بسیار آسان میشه، رای آسانه. بعض اوقات حتی ای تو ضرورت میفته که ما باید صحبت کنم، مشکل خود حل کنم، اما تلفنم چارج ختم میکنم. بعض اوقات که تلفن در چارج هم بانی بخوایی که ازش استفاده کنی، چا گرم میاید دست آدم که بیخی باعث از فکر کنم از نگاه سی بسیار نقص میکنه به ساعت انسان. و ما بعض اوقات خودم استفاده کردیم که تلفن وقت دست خود میگیرم که استفاده میکنم، آنقدر دستم داغ میاد، فکر میکنم خاک امیال دستم میسوزه. به می خاطر متوجه باید می اماتنای ما می کسایی که از تلفن زیادتر استفاده میکنه که 24 ساعت دستشان است که فیسبوک تاب رو بالا برو استفاده میکنه، این بسیار نقص داره به ساعت یک انسان. اما اگه متوجه باشه که در چارج میمونه، در او حالت نباید استفاده کنه، به خاطر که در چارج که باشه دفعتن کدام لاین شارژ باشه باعث خطر بسیار زیاد میشه.
جوان دیگر به نام زبیولا احمدی میگوید داشتن تلفن‌های هوشمند در شرایط کنونی به یکی از ضرورت‌های مبرم مردم مبدل شده است که این وسیله دارای فواید مثبت و منفی می باشد. از وی مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم زبیولا احمدی است. درباره تلفن موضوع بسیار گسترده است. یک خود تلفن کس هم موارد مفید است هم موارد منفی داره. اگر ما زمانی که تماس می‌گیریم با نفر مقابل گوشی در گوش ما باشه، بسیار با مضریت تمام میشه، یعنی یک نوع از سرطان زاست که باعث از بین رفتن حجرات گوش میشه. و دیگه ای که ما همیشه باید کوشش کنیم که تلفن زمانی که زنگ میزنیم باید تا زمانی که نفر مقابل جواب نده در گوش خود نگیریم، چون که باعث سرطان در گوش انسان میشه. زمانی که من گاهی وقت تماس میگیرم فکرم نمیشه، احیانا دست راستم به دست در گوشم میگیرم که میبینم یک دفعه سرم کمی گیچی سر پیدا میشه به این شکل، وزاجل فکرم میشه پایین میزنم میشه در گوش چپ خود صحبت میکنم. خب اینکه همیشه وقت من با گوش راست خود گپ میزنم احساس خستگی میکنم.
چی زمان استفاده از اسمارت فون برای ما مضر و خطرناک واقع میشود و امواج آن چی وقت تاثیرات منفی دارد؟ پاسخ این سوالات را از دکتر نورمل مشنوید.
تشکر از شما. من میخوام چند نکته را بر شما یادآوری بکنم که اولین که باز بر شما میگم که زمانی که موبایل چارجش کم است و یا چارجش فل شده، چارجی که فل میشه این وقت شما هیچ وقت موبایل را چارج نمیکنید و امواجی که از طرف برق بر از چارجر بر زمین میآید این بدون تغییر عاجل انعکاس میده، بخاطر که خودش پار است، یعنی تمام موج تولیدی برق مستقیم بر ما انتقال میده و این بسیار خطرناک است. یکی صحبت خویش نمیکنیم، حتی کارهای عادی موبایل مثلا گیم و فیسبوک و بعضی مسائل دیگر هم شما رو کار نمیگیریم. یک موضوع وقتی که تلفن آنتنش کم باشه، یک موضوع است که کمتر ما روش توجه کردیم، تحقیقات که نو انجام شده زمانی که آنتن دهی تلفن کم است بیشترین حتی میگن که 1000 برابر امی امواج الکترومغناطیس زیادتر پخش میشه. زمانی که تلفن شما آنتنش کم است بهتر است که شما چی بکنین؟ تلفن را گل بکنین و یا یکی از خود دور بانین شه. موضوع دیگه که میخوایم بگویم این است که هر وقت که صحبت میکنین خوبترین گزینه برای شما است که شما در بلندگو صحبت بکنین، چون هم فاصله که بین شما موبایل اختیار میشه تا حد را اما 40 سانتی اگر مراعات شود 30 تا 40 سانتی خوب است که اول شما در بلندگو صحبت بکنین. موضوع دیگه است که در هنگام خواب چون هم خود امواج الکترومغناطیسی سبب کم شدن سبب ملاتونین میشه. ملاتونین اما هورمون خواب آور است و این بالای هورمون تاثیر میکنه، خواب ما شما را مختل میکنه. به این خاطر وقتی که شما میخوابین تمام وسایل برقی به شمول موبایل که در 6 فیت شما قرار دارن رو باید شما خاموش بکنین. دیگه استفاده از موبایل در مکانهای فلزی بسته مثل لفت، تیاره، در مقسم محیطا استفاده از تلفن بسیار خطرناک است که چون امی چارج از طرف کش میکنه امی فلزات و از طرف دیگه بسیار تا انعکاس زیاد میده امی امواجی که آمدن گرفته میشه. بنابراین در قسم مکانها استفاده از امی تلفن ها مطلق جواز نداره و باید استفاده نشوه.
دکتر سیر نورمل به جوانان میگوید که چی زمان از گوشی های خیش استفاده نمایند تا که صحتشان را به مخاطره نکشاند.
وقتی که ما شما صحبت میکنیم یکی خب امواج هست که از طرف خود امیانتن که می موج الکترومغناطیس است، یک موج است. در خود داخل تلفن امواج برقی وجود داره چون اکس دیوایس برقی است، سیستم برقی است. نه موضوع دیگه امکان داره که بعض وقت تلفن با وایرلس وصل می باشه موج دیگر از اونجا کش میکنه به خود میگیره سیس و در عین زمان اگر در چارج بند می باشه یک موج دیگر از اونجا هم به خود کش میکنه. در عین زمان 4-5 نوع موج داخل تلفن میشه و تمام از این انتقال میکنه به دماغ. خواهی نخواهی یکی از یتمن بالای امو توازن حجرات تاثیر میکنه و تاثیرات ناگوار هم میگذاره. یعنی ما گفتیم که وقتی ما شما تلفن صحبت میکنیم زیادترین احتمال تومورهای دماغی وجود داره که ما مثلا با تومور دماغی شویم که حتی امکان داره بازم تومورها زیادترش خبیث باشن و سرطان که ما بهش میگیم سرطان باشن. بر علاوه از تاثیرات که داره بالای خود جلد داره که سرطان های جلدی هم ناشی از همین امواج بوده میتونه. دیگر تاثیرات که بالای قلب داره شبکه های قلبی ممکن باعث از سبب موبایل به وجود بیاید. یکی از گپای بسیار مهمش برای خانم های باردار و خانم های حامله است که میتونه که سبب سوء اشکال ولادی بسیار خطرناک بار بیاره و دیگه برای بچه ها تا سبب اقامت شده میتونه، بخصوصا اگر موبایل ما در نزدیک کمر خود میمونه. همین اخیراً ثابت شد که امواج الکترومغناطیسی که در موبایل میآید سبب میشه که سنگ های کلیه تشکل بکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، با دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. در اخیر دکتر نورمل گفت تحقیقاتی که آژانس اتمی بین المللی انجام داده نوشته است تا 3000 گیگاهرت امواج الکترومغناطیس برای انسان به حد مسئولیت قرار دارد، اما باز هم ارتباط با عضو و مدت تماس دارد، یعنی با کدام عضو چقدر فرکانس شعاع میتابد و از کدام فاصله میتابد نظر به آن اسرار زیاد تولید مینماید و زمانی که در یک گوشی دو سیم کارت می باشد ضررهای آن دو برابر می شود، به دلیلی که تلفن این زمان دو موج را می گیرد و امواج ممکن با هم در انعکاس صورت بگیرند و یا امواج آن کم و زیاد شود و گوشی هایی که در چارج بوده و اینترنت داشته از چند جهت امواج جمع آوری شده و داخل بدن انسان گردیده و خطرات آن بیشتر می شود. پس با توجه به این همه اسراری که بیان شد لازم است که استفاده از سمارتفون های خیش را مدیریت درست کنیم تا که به این مشکلات مواجه نشویم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست. موضوع برنامه این هفته ما در مورد موانع امنیتی در شهر کابل است که شهرولی کابل یک جا با نهادهای امنیتی این برنامه را آغاز کرده بود و حالا ظاهراً دیده می شود و انتقادهای وجود داره که برداشتن موانع در کابل کارش بتی پیش میره. در مورد با آقای عبدالله حبیب زای سرپرست شهرولی کابل صحبت های خود داشتیم. آقای حبیب زای، شما چند پیش شهرولی کابل در همکاری با نهادهای امنیتی کار برداشتن موانع را از شهر کابل آغاز کردن. در این روزهای کار خیلی بتی به نظر می رسد و انتقاد وجود داره که افراد زورمند مانعی برنامه شدن. در این مورد بگوین که فعلا به کجا رسیده این کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام های خدا خدمت تمام شنوندگان شما تقدیم میکنم. پروسه برداشتن موانعی که به اساس پیشنهاد ما و مصوبه کابینه صورت گرفته بود چند قبل کارش آغاز شد و ما پروسه برداشتن از سرک میدانوی از مقابل گارنیزون آغاز کردیم و تا امروز ادامه دارم. در جریان برداشتن موانع ما با یک سلسله موضوعات جدید برخوردیم که زیادتر ارتباط میگیره به مسائل امنیتی. اگرچه پروسه برداشتن موانع بسیار با سرعت و خوب پیش میره، چون در ابتدای کار بود پوشش خبریش در ابتدا زیاد بود، مردم احساس میکردن که با سرعت کار جریان دارن. در بعدن که یک پروسه نرمال شد و نیاز به پوشش خبری زیاد نبود و علاقمندی رسانه هم کمتر بود که یک کار که ماها طول میکشه و همه روزه ایره تحت پوشش قرار بدن، بنان مردم احساس پیدا کردن که شاید این پروسه جریان نداشته باشد، در حالی که صرف در دو یا سه هفته محدود پروسه کمک بتی شد به سرعت ادامه داره. به گونه مثال در همه هفته جاری ما از 3 الی 4 محل بزرگ موانعش جمع‌آوری کردیم یا در جای دیگه انتقال دادیم و از 178 نقطه که باید موانع را میوار داشتیم 70 نقطه ازی تکمیل شده، تقریبا 40% موانع پلان شده.
آقای بیبزایی، مثلا در سرکی که از دیمزنگ به طرف دارالامان وصل میشه
پوانتونا را شما برداشتین، موانع را مثلا یک رسانه خصوصی است موانعش برداشته شده، اما لاله حمیدزای و نظیر احمدزای از اعضای ولسی جرگه موانع خانهشان برداشته نشده، تا کوچه بند است، بخش از سرک بند است توسط موانع. اینی چطور او را زور گفتن یا شما تا هنوز اونجا نرفتین؟
خب ما رفتیم، ما به همگیش مراجعه کردیم، همگیشان تعهد خدا دادن. نقطه مهم اینجا نقطه امنیتی بود. فیصله بعدی کمیسیون مربوطه امنیتی قسمی بود که شاروالی کابل موانع را میورداره، اما اگر تهدیدات امنیتی موجود باشه باید سفارشات امنیتی هم در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک کس تهدید امنیتی وجود داره و این مستند از نظر نهادهای امنیتی، پس ابتدا یک بدیل بر از او ساخته شود، یعنی بعد مالک از این وقت داده شود که اینا بدیل به خود بسازن، چون دشمن ممکن در کمین باشه، منتظر از این باشه که ما موانع را برداریم و اینا بیان حملات خود بالای اون نقطه آغاز بکنن. در نتیجه ما برای مالک او که اقتداد وکلای پارلمان جز از او است، من متاسفانه نظر به این که مسائل امنیتی است من نام گرفتن نمیتونم که کیها چیگونه تهدید امنیتی است، ولی یک تعداد قابل ملاحظه وکلای پارلمان کسایی هستند که تهدیدهای امنیتی جدا متوجه از اینا هست و اینا نیاز داشتن که بدیل برشان پیدا کنند، که بدیل از این یا ای است که موانع از اینا در داخل اولیشان مانده شود، یا موقتا موانع از اینا یکی جاده را بند کنند برداشته شود در کنار دیوارشان مانده شود، یا یکی دیوارش خود یا تخریب کنند به وزش دیوار که در مقابل حملات بسیار مقاوم باشه، در مقابل انفجار مقاوم باشه، یعنی قدرت یک مانعی را داشته باشه این ساخته شود، وای هایی که کوچ بکنه، مثل که بعض جای ها می گذینه را ما دادیم اونا قبول
کنه. اما استثنا نیستی وکلای پارلمان؟
وکلای پارلمان استثنا نیست، یعنی در مصوبه ما استثنا نیست، در فیصله کابینه صرف یگانه استثنایی که وجود داره ادارات بین المللی است که اونا نظر به اینکه افغانستان تعهد داره با اونا که امنیت اونا را تامین میکنه، و همچنان اونا اگر از لحاظ امنیتی نگرانی داشته باشن اونا افغانستان رها میکنن میرن، و بارها به ما این تهدید کردن، با ما این نگرانی را گفتن که به ما از کشور مربوطه ما یا از دفتر مرکزی ما بر ما اطلاع آمده، مثلا بانک انکشاف آسیایی، اگر موانع ما را بردارین مرکز ما گفته به مجرد که موانع شما برداشته شود شما دفترتان را بسته کنین بیاین دوباره به فلپین، به مانیلا یا به کشور دیگه، که به این معناست که یک مقدار قابل ملاحظه کمک هایی که به صدها حتی میلیارد ها دلار میرسه این به مخاطره میافتید. و در نهاد
از نهادهای داخلی اگر بگوین جناب شاروال صاحب که کدام نهادها مستثنا هستند از این برنامه؟
نهادهای داخلی هنوز لیستش تکمیل نیست که کیها باید مستثنا باشند، کمیسیون هنوز هم بررسی میکنه و ادارت تغییر است. نهادی که مثلا مستثنا از ارگ ریاست جمهوری این موانعش برداشته نمیشه، یا در ساحاتی که بعض ساحات مثل قصر سپیدار که چقدر موانع اونجا هم نیست، اون جزء محدوده قصر ریاست جمهوری میه، اینا از اون جمله جای بسیار محدودی هستن که موانعشان برداشته نمیشه، و اونا یک موانع برداشته نمیشه برشان بدیل در نظر گرفته میشه، که بدیل یک موضوع کلان دیگه است که ما چگونه بدیل برشان در نظر میگیریم تا عبور مرور و ترافیک در مجموع متضرر نشه.
ساختمان شورای ملی و الحاقی شورای ملی ای جزی از نهادهای مستثنا هستند یا بدیل برشان در نظر گرفته خواهد شد؟
تا حال ما تعمیر نهاد تعمیر مجلسین یا پارلمان هنوز حتی در بررسی نگرفتیم، چون اونا یکی از ادارای هستند که تهدید بسیار بزرگ متوجه از اونا هست و اونا یک بررسی عمیق‌تر امنیتی نیاز دارن، بنان اونا دفعتاً در برنامه ما نیست که ما ای را برداریم، ولی در مراحل بعدی در صورت که بدیل مناسب ابتدا برشان پیدا بکنیم تا مطمئن شویم که مبادا دشمن از این برداشتن موانع استفاده نکنه. و به شما معلوم است که مجلسین یک تعداد زیاد خدمات را که مردم نیاز داره و شامل تصویب قوانین ممکن اینی را به تأخیر بیاندازه، یعنی در مجموع فعالیت پارلمان را به خطر بندازه. بنان به این اساس ما منتظر از این هستیم به یک از جلسه‌های بعدی با مشوره با اونا روی ازی فکر بکنیم که ما در مورد تعمیر چی کار بکنیم.
تا فعلا کدام چهره ها یا نهادها از زورگویی استفاده کردند در جریان برنامه؟ در اوایل برخی گزارش های از رسانه ها نشر شد که برخی چهره های سیاسی مخالفت کردند. شما در روزهای اخیر یا هفته های اخیر با کدام مشکل برخوردید؟
خب در روزهای اخیر راستش کسی که کاملا مانع برداشتن باشه با ما مواجه نشده. در روزهای اول بود بعضی از چهره های سیاسی مقاومت نشان دادن و ما جامعه مدنی، رسانه ها همگی عقب خانهشان رفتیم، به شمول خودم، که یک پروسه ملی است و یک خواست هم مردم افغانستان و خصوصا خواست شهروندان شهر کابل است که جاده هایشان درشان باز باشد و این حرکت مردمی ادامه خواهد داشت. بنان اونا قبول کردن، فقط نگرانیشون از ناحیه امنیتیشون بود که ما وعده دادیم که مسئولین امنیتی پیشنهادات مشخص امنیتی بر شما میده، بر شما فرصت میده و در محدودی از این فرصت تدابیر امنیتی بدیل برتان بگیرید که ما موانعی رو برداریم.
این موانعی که برداشته میشه به کجا انتقال داده میشه؟
موانعی که برداشته میشه دو گزینه ما برش داریم. یک گزینه ای است که با خود مالک تسلیمش میکنیم و یعنی داخل حولی از او مثلا از بین کوچه میبرداریم داخل حولیش میکنیم، یا مالک او تعمیر یا مالک این موانع مکلف میشه، مجبور میشه که توسط وسایل نقلی خودش موانع رو برداره در جای دلخواه خود ببره دور از ساحه عامه یا زمین عامه. و بدیل دیگه ما ای است، در صورتی که کسی این امکانات نداشت و یا نتانست موعد تعیین شده برداره، ما موانعی رو میبرداریم در جایی که ما تعیین کردیم، مثلا ریاست تنظیف ما هست، ریاست مراقبت کار و همچنان اقتداد ادارای دیگه هست که اینا در داخل تعمیر خود نیاز دارن یا انتقال میدیم.
کسایی که موانع را میسازن یا تهیه میکنن، کاروبار ساختن موانع را میکنن، جلوگیری شده از ساختن این موانع در آینده؟
این فعلا من است، ما اجازه نمیدیم ساخت ساز موانع را و قرار است که یک مقرره هم در ارتباط بسازیم، مقرره موانع کانکریتی که جاده ها را بند میکنه، هر آنچه که جاده ها را بند میکنه در ارتباط به این ما یک مقرره تحت کار داریم تا مطابق به این موضوع هر نوع موانعی که جاده ها را بند میسازه مدیریت بکنیم.
اینی این مقرره تا چه زمان نهایی خواهد شد؟
این مقرره انشاءالله تا یک ماه دیگه نهایی میشه و آماده ازی میشه که برای به کابینه.
تا چه زمان برنامه برداشتن موانع در کابل به ادامه خواهد داشت؟ چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
برداشتن موانع زمانی که آغاز شد تخمین مایی بود که شاید تا 3 ماه تکمیل شود، ولی زمانی که تهدیدهای امنیتیه که یک موضوعی بود که در ابتدا برای هر نقطه مشخص نبود واضح شد و ما گزارش هایی که به ما رسید، گزارش های استخباراتی که ممکن یک تعداد جای ها عملیات صورت بگیر از طرف دشمنای وطن ما، باعث شد که ما احتیاط بکنیم. یعنی یگانه دلیلی که یک اندازه یگان پروسه ما به تعویق افتید مسئله نگرانی های امنیتی بود و بنابراین تخمین ما، اگرچه نمیتونیم یک زمان دقیق را بگوییم، ممکن 2 الی 3 ماه دیگر هم در بر بگیره. اما اگر تهدیدهای امنیتی جدیدی برای بعض ساعاتی که ما پلان داریم ورداریم، مثلا یک گزارش میاد که این ساحه تهدید امنیتی است، تا یک مدت در این ساحه ما اصلا باید نریم، تا یک مانع زیر باید نورداریم تا نمود تهدید رفع شود، مثلا امنیت به ما اطمینان بده که مشکل نیست، باز ما میریم موانع و ساحه را میورداریم که ما با دادای جریان برداشتن موانع دشمن استفاده کنه. بنان 2 الی 3 ما وقت تخمینی است، اما امکان داره که دیگه هم به تعویق بفته، ولی پروسه ادامه داره، همگی متحد است خوشبختانه و کسایی که حتی مقاومت بکنن چون مردم همراه ما هست، جامعه مدنی همراه ما هست، همراه ما رفتن در ساحه، رسانه ها همیشه همراه ما هست، منان ما اطمینان داریم که کسی نمیخواد با یک قشر بزرگ خود طرف بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالله حبیب زی، معین و سرپرست شورای‌عالی کابل.
تشکر از شما.
اشکنه جان اشکنه هم سر قدت نه در نیستان اشکنه